بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الثالثة عشرة: كل ما يتوقف عليه توفية المنفعة فعلى المجر، كالخيوط في الخياطة والمداد في الكتابة، ويدخل المفتاح في إجارة الدار لأن الانتفاع لا يتم إلا بها. مسئله 13 از مسائل احکام اجاری که در فصل سوم شرایط مطرح شد این است که در عقد اجاره هر چیزی که استیفای منفعت بر او متوقف است، موجر باید تأمین کند. موجر که منفعتی را به مستأجر تملیک کرده است، اگر مستأجر بخواهد این منفعت را استیفا کند، متوقف بر یک سلسله اموری بود، تهیه اون امور به عهده موجر است. اونگاه نمونه هایی را هم مرحوم محقق ذکر میکند. مثلا در خیاطت تأمین نخها به عهده خیاط و اجیر است، زیرا خیاط خیاطت را تملیک مستأجر کرد، مستأجر مالک خیاطت شد. این مقدمه. و خیاطت هم متوقف است بر خیط و امثال ذلک، این دو. و مالایت مل واجب الا به واجب است، این سه. بنابراین تأمین این گونه از مواد به عهده خیاط است. این درباره تملیک منفعت درباره اجیر. و اما تملیک منفعت اعیان، مثل اون جایی که موجر واحد تجاری یا مسکونی را به مستأجر اجاره داده است، تأمین چیزهایی که مستأجر اگر بخواهد از این واحد تجاری یا مسکونی بهره ببرد، متوقف بر اونهاست، به عهده موجر هست. در هر دو مقام فتوای مرحوم محقق این است که موجر باید این امور را تأمین کند. برهان مسئله را هم ذکر می کند بر اساس مقدمه واجب و مد لأن الانتفاع لا یتم الا به. این پیداست که دلیل مرحوم محقق در این دو مقام وجوب مقدم است. فتواشون این بود: فرمود کل ما یتوقف علیه توفیت المنفعه. این درباره منفعت عملی، اجیری خود را متعهد کرده است که کاری را برای صاحب کار انجام بدهد. فعل الموجر، همه اون چرا که استیفای این منفعت متوقف بر اوست به عهده موجر است. در اینجا موجر همون اجیر است، کسی که خود را اجاره میدهد و اجیر میشود باید که اون مقدمات را فراهم کند. این مقام اول بحث. کل خیوط فی الخیاطه و المداد فی الکتابه. ای کسی بنا تعهد کرد و اجیر شد چیزی بنویسد یا خیاطی کند و مانند اون، چون خیاطی متوقف بر خیاطت است، کتابت متوقف بر مداد است، تأمین این گونه از مواد به عهده خیاط و کاتب است. این مقام اول بحث. مقام ثانی بحث اونجاست که موجر نیروی انسانی رو واگذار نمی کند، یه عینی رو اجاره می دهد. در اونجا هم کلید این مغازه یا کلید این واحد مسکونی را موجر باید در اختیار مستأجر قرار بدهد. فرمود و یدخل المفتاح فی اجارت الدار. اینها به عنوان مثال است. در مقام اول نخ و مداد و امثال ذلک مثال بود، در مقام ثانی کلید و نظائر آن مثال است. برهان فتوایشون در هر دو مقام این است: لأن الانتفاع لا یتم الا بها، این صغرای قیاس است. و کل ما لا یتم الانتفاع الا به و هو واجب، پس این هم واجبه. این خلاصه فرمایش محقق. نظم سنایی بحث اقتضا کند که اولا حدود مسئله روشن بشه به عنوان فضای بحث، ثانیاً روشن بشد که حکم شرعی او از نظر صحت و فساد چیست، همچون معاملی صحیح است یا فاسد. بعد ثالثاً روشن بشود اگر صحیح است بهده کیست، اگر فاسد است که موضوع منتفی است. پس اول تعیین فضای بحث است، بعد تعیین صحت و بطلان یه همچون معاملی است، در مرحله سوم بعد از اثبات اینکه یه همچه پیمانی صحیح هست تعیین اینکه بهده کیست. چون در مسئله چند قول است، یه قول به اینکه فاسد است این معامله، یه قول به اینکه صحیح است و مستأجر باید بدهد، یه قول به این است که صحیح است و مجر باید بدهد. مرحوم محقق رضوان الله علیه کسی است که قائل است به صحت یه همچه معامله و بهده مجر هست. مرحوم شهید ثانی قائل است به اینکه این معامله صحیح است ولی مستأجر باید بدهد. باز از حواشی مرحوم شهید و مجموع البرهان نقل شده است که همچه معاملی باطل است. از مرحوم شمسین رضوان الله، مرحوم شمسین ایشون می‌فرماند تو شاگردان شمعی رو انتخاب کردن که این با تفصیل داد در مسئله. وقتی از دو آدم نگاه میکند ببیند که اونطوری که مرحوم صاحب جواهر نقل کرده سه قول است، بعد معلوم میشود چهار قول است یک، و این چهار قول هم در یک مسیر و مجرا نیستن. تو جواهر آمده که مصنف در بین اقوال سگانه اون قول را انتخاب کرده است که حق است، در حالی که این اقوال در طول همه نه در عرض هم. یعنی اول با ثابت بشود که همچون معامله صحیح است یا نه. اگر کسی فتوا به بطلان داد نباید قول او را یکی از اقوال در مسئله قرار داد. اگر کسی قائل شد به اینکه این معامله صحیح است، اونگاه میگویند یا قائل است به اینکه مستأجر عهده‌دار است، یا قائل است به اینکه موجر عهده‌دار است، یا قائل به تفصیل. بنابراین این که مرحوم صاحب جواهر دارد که در مسئله سه قول است و محقق اون قول اولا و حق را انتخاب کرده است، این با نظم بحث سازگار نیست. بنابراین این در طول همان بعضی قائلن به اینکه اصلا معامله باطل است، بعضی قائلن میگه صحیح است و مسجر باید بدهد، بعضی قائلن میگه صحیح است و موجر باید بدهد. خب اینجور که بحث نیست، بحث این است که صحیح است اولا یا نه. به اصطلاح کانه تامه مسئله باید جدا از کانه ناقصه بشه. این پیمان صحیح است یا باطل؟ اگر باطل بود نوبت به اقوال دیگر نمی رسد، اگر صحیح بود نوبت به اونها می رسد. پس باید در سه مرحله بحث کرد. اول تحریر محل بحث و فضای سخن یک، بعد ببینیم یه همچین پیمانی صحیح است یا باطل دو، اگر صحیح بود مستأجر باید بپردازد مطلقا، موجر باید بپردازد مطلقا، یا تفصیل است که سه قول در مقام ثالث بحث است. حالا ولذین بقیان یقال در محل مقام اول که تبیین محل فضای بحث است، این است که یه وقت است در یک نظام یه قانون مدون هست که مرجع عام است، یا قانون مدون نیست ولی عرف عام حاکم است که در این گونه از موارد هم معامله صحیح است و هم به عهده موجر یا مستأجر است. این خارج از بحث است، برای اینکه در این گونه از موارد اون قانون مدون یا مرجع عمومی دیگر به منزله حکم است. این اختلافی نیست. اگر قانون مدون یا مرجع عامی نبود، در خصوص این پیمان یا شرط صریح یا شرط ضمنی یا قرینه مقالی یا قرینه حالی این عقد را همراهی کرد که زیر انشاء رفته باشد، اینم خارج از بحث است. برای اینکه اگر بر اساس قرینه مشخص شد که مجر باید این مقدمات فراهم کند یا مستاجر، جابر بحث نیست که، این نه به عهده فقیه هست نه ابهامی در کار طرفین. پس فضای بحث جاییست که نه قانون مدون هست، نه مرجع عرفی عام است، نه شرط صریح است، نه شرط ضمنی است، قرینه حالی یا مقالی این پیمان را همراهی نمی کند، میشه پیمان مبهم. این مرحله اول بحث. تعیین فضای بحث کمک میکند به فتوای اونچه که از حواشی شهید و مجمل برهان نقل شده است که این معامله معامله باطلی است، که نوبت مقام ثانی بحث میرسه. در مقام ثانی بحث که آیا همچه معاملی صحیح است یا نه، این بزرگوار و امثال او قائل شدن به بطلان، که مرحوم اسمم کاظم رضوان الله در عروه در اوائل بحث مائل به بطلان است، فرمود باید تعیین کنند. این باید وضعی است دیگر، باید تکلیفی که نیست که. حالا اگر تعیین نکردن، این چه نیست که خلاف شرع کرده باشن، که نظیر کذب و تهمت و امثال زاره، که خب معامله باطل است. اگر بخواهند بر این معامله آثاری بار کنند، اونگاه سخن از غصب و تصرف در مال غیر است. وگرنه نوع این مسائلی که میگن واجب هست، یعنی وجوب وضعی دارد. واجب است که در حین عقد اجاره منفعت معلوم باشد، وگرنه میشود قرار. حالا آمدوی اجاره قراری بسته، خلاف شرع که نکردن که، معامله باطل است. اینجا وجوب وضعی است نه تکلیفی. اینم که مرحوم سید تو عروه فتوا دادن به اینکه تعیین واجب است، یعنی وضعا واجب است نه تکلیفا. نه اینکه حالا اگه تعیین نکردن خلاف شرع کردن، نه، معامله باطل است. بر این معامله باطل بخوان آثار مترتب کنن، اون وقت اون میشود اکل مال و باطل و حکم حرمتی دیگه تکلیفی رو به همراه دارد. خب این نظیر ربا نیست که گذشته از حرمت وضعی حرمت تکلیفی هم داشته باشد. مقام ثانی بحث که عهده‌دار این است که یه همچه پیمانه آیا صحیح است یا نه، فتوای اون بزرگواران و میل مرحوم سید در صدر بحثش این است که معامله باطل است. چرا؟ برای اینکه بحث در جایی نیست که اون ما به تفاوت یه امر قلیلی باشد که قابل التفات نباشد، نظیر یه سوزن، اینجور نیست. گاهی وسائل ساختمانی است، گاهی وسائل نقلیه مهمی است که تهیه تدارکاتش هزینه سنگین رو طلب میکند. ممایت ساموفی هم نیست. چون تهیه این مقدمات هزینه سنگینی را دارد و ممایت ساموفی نیست و تعیین نشده است، میشود قرار و جهالت و معامله قراری هم باطل است. پس این باطل است. این خلاصه فرمایشون آن. پاسخی که از این استدلال دادن این است به این که قرار و جهالت گفته شد به این که مایه بطلان معامله است و این اختصاصی هم به بی ندارد، برای این که نهن نبیان بیر قرار. نه واقعا اگه چیزی قراری بود اغلا اقدام نمی کنن، به شعره هم امضا نکرده است. اما شما باید مشخص کنید که محور قرار کجاست و مدار معامله کجاست. اگر قرار به بیرون از محدوده معامله تعلق گرفته است، دلیلی بر بطلان معامله نیست. و اگر عناصر اصلی معامله قراری نیست، دلیلی بر بطلان معامله نیست. بیان و ذالک این است که در عقد اجاره بیش از این دو رکن چیزی اخذ نشده است. منفعت را موجر باید تملیک کند، مال الاجاره یا اجرت را مستاجر باید تملیک کند. این تملیک ها در مقابل هم است، تملک و تملیک در مقابل هم. موجر عمل را تملیک کرده است، خیاط عهده‌دار خیاطت شد، یا هر صاحب خدمتی که خدمات جامعه را ارائه میکنند عهده‌دار این خدمت شد. این خدمت با عناصر اصلیش ابهامی ندارد. اون چرا که موجر تملیک کرده است اصل العمل و اصل المنفعت است که مبهم نیست. مال اجاره هم که مبهم نیست. مقدمات مبهم است که آیا بهده موجر است یا مستأجر، مقدمات عمل که خارج از محور اجاره است. بر فرض قراری باشد، قرار میفتد بیرون از مدار عقد اجاره، لذا دلیل بر بطلان این نیست. اگر تعیین بکنن مشکلات بعدی را نخواهند داشت، ولی این چه نیست که اگر تعیین نکرده اند معامله باطل باشد و فقه لنگ باشد، این طور نیست. پس مقام اول، مقام ثانی بحث که در بیان صحت و فساد این گونه از معامله هاست، حکم این است که معامله صحیح است که نوع فقه هم همین رفت بودن. لذا مرحوم سید رضوان لاله در پایان همین فر مسلبی را فرمود که دیگر فقها ها فرمودن، یعنی فرمود به این که مثلا بهده مستأجر است که رو شایسانی در مسالک فرمود. خب حالا که روشن شد این فحاک ما این گونه از معاملات صحیح است، نوبت به مقام ثالث بحث میرسد که آیا بهده موجر است یا بهده مستأجر است یا تفصیل. اینجاست که سه قوله با قول اول میشود چهار تا، ولی قول اول در مقام صحت و فساد است، در ردیف اینها نیست، در طول اینها است. خب قرار نیست باشد چون خارج از معامل است. نه، این معامله از اون جهت که دارای دو تا عنصر اصلی است مسئول از قرار است. اون چرا که موجر تملیک کرده است منفعت روشن است، اون چرا که مستأجر تملیک کرده است اجرت یا مال اجاره معین است. نه قرار در این عوض است نه قرار در اون عوض. اگر عقد اجاره دو تا رکن اصلیش منفعت است و اجرت و موجر و مستأجر هم واجد شرایط عقدند، پس نه از طرف عاقد محظوری است نه از طرف دو عنصر عقد. قرار میفتد بیرون از این محدوده، بیرون از این محدوده که مایه بطلان عقد نیست. حالا در صورتی که معامله صحیح باشد سخن از خیار است. اگر عقد عقد باطلی بود سخن از خیار نخواهد بود. پس معلوم شود که این عقد صحیح است. ممکن است کسی ادعا بکند که من نمیدانستم امثال زال خیار دارم یا ندارم، اونگاه جزء فروعات مسئله است. پس در محور اصلی حق با نوع فقهایی است که فرمودن صحیح است. بله، نه اغلا هم در اینجا اون چه که متن قرار هست، بعد میبینند که در متن معامله قرار نیست، بعد میرن به یک محکمه مراجعه میکنند تا مشکلشون حل بشه. به دنبال حل مشکل میرن، نه که اقدام نکنن. چرا؟ نمی کنن نه برای این است که این باطل است، میخوام مطمئن باشن، برای اینکه مشکل گیر نکنن مشکلات بعدی پیش نیاد، نه اینکه در عنصر این عقد یک نقصی است. قرار میفتد بیرون از محدوده عقد، نظیر نهی خارج از عبادت است. چطور در عبادات اگر نهی بخوره به خارج از عبادت، عبادت رو باطل نمی کنه؟ در معاملات هم اگر قرار بخوره به بیرون محدوده این معامله، معامله رو باطل نمی کنه دیگه. به عنوان مقدمه است اما نه به عنوان رکن. این نظیر عباداتی است که نهی بخوره به خارج از عبادت منتها در حال عبادت، مثل که به مسلم میگن غض بصرک. این اگه به قول المؤمن یغض من ابصارهم در حین صلات عمل نکرده است، این صلات یه ظرف است برای او که در حقیقت نهی خورده به خارج از نماز. گرچه در این مثال این عمل هیچ ارتباطی با نماز ندارد و این نماز فقط ظرف اون عصیان است و در ممثل یه مقداری با این فرق میکند، این مقدمه این کار است، ولی بالاخره مقدمه کار بیرون از محدوده کار است. اون چه که در رکن عقد اجاره واقع عقد شده است همون دو عنصر است، یعنی عوضین. اگر عاقدها واجد شرایط عقدن و اگر دو عنصر واجد شرایط یاد شدن، دلیل بر بطلان هم چه عقد نیست. ما یه همچه شرطی تاخونه نخوندیم به اینکه مقدماتش هم باید معلوم باشد. در شرایط صحت عقد اجاره هیچ که این همچه فتوایی نداره که مقدماتش باید معلوم باشد. خب حالا نوبت به مقام ثالث بحث میرسد که تهیه تأمین این هزینه های سنگین بوده کی؟ مرحوم محقق رضوان الله علیه ادعی فتوا دادن که به عهده موجر است و امصاب جواهر همین راه را طی کرده. مرحوم شهید ثانی در مسالک به صورت صریح روشن فتوا داد که اگر مرجع مشخصی بود که اون مترد بود که مرجع است، اگر نبود یا مسترب بود، یعنی یا اصلا مرجعی نبود یا نه گوناگون بود، فرمود فعل الادم اول استراب. اگه یه همچه مرجع عرفی اصلا نبود یا هست ولی دو جوره مسترب است، گاهی به عهده مستأجر است، گاهی به عهده موجر است، بعضی ها به عهده مستأجر میذارن، بعضی به عهده موجر میذارن. در این گونه از موارد شما تفاوت فعل المستأجر. خب پس مرحوم محقق و همراهانش که منهم صاحب جواهر است فبودن فعل الموجر، مرحوم شهید و همراهانش فهمون فعل المستأجر. برهان مسئله چیست؟ نص خاصی هم اینجا نیامده که مرحوم محقق و امثال محقق به اون نص خاص استدلال کنن، بیان به استناد این نص خاص موجر عهده‌دار هزینه است، یا مرحوم شهید و همراهانش به استناد نص مخصوص دیگر استدلال کنن بگن که مستأجر عهده‌دار هزینه است. نص خاصی نیست، میموند قواعد عامه. حالا اون قواعد عامه بعضی لفظی است و بعضی اصل عملی است. مرحوم صاحب جواهر رضوان الله علیه اون طوری که میخواهد بیان محقق را تقریر کند این است، چون مرازه فرمودید محقق فبود لأن الانتفاع لا یتم الا بها، ایشون بر اساس مقدمه واجب مشی کردن، یعنی محقق. اون چی که مرحوم صاحب جواهر میافزاید این است که دلیل لفظی اوفو بالعقود مطلق است، این عقدی است صحیح بسته شده، این عقد اجاره اوفو بر طرفین وفای این عقد را واجب می کند و مطلق هم هست، مشروط به حصول مقدمات نیست. به خیاط می گوید وقتی عهده‌دار خیاطت شدی بر تو واجب است خیاطت کنی کائنا مکان. این اصل لفظی. اون اصل عملی هم این است که آیا چیزی که بر ما واجب شده است اصلش وجوبش مشروط است یا مطلق. در این گونه از موارد مقتضای اصل اولی چیست که در حقیقت بعد از احراز اصل تکلیف است. شک در اصل تکلیف نیست، شک در نحوه تکلیف است، چون اینجا شک در صحت و فساد نیست، شک در این است که این عقدی که واجب الوفاست وجوبش مطلق است یا مشروط، مقدمات این کار حصولی است یا تحصیلی، آیا نظیر استطاعت است که مقدمه حصولی باشد و واجب نسبت به او مشروط باشد، یعنی اگر مستطیع شدی واجب است، یا نظیر طهارت ترابیه و مایی است که مقدمات تحصیلی است، یعنی مکلف باید تحصیل کند نه اگر طهارتی حاصل شده است نماز واجب است. چون اند شک در سنخ تکلیف و نحوه تکلیف که آیا این وجوب مطلق است یا مشروط اصل اطلاق است نه اشتراط، پس در اینجا بر اجیر که وفای به عقد واجب است یک وجوب مطلقی بر او تحمیل شده است نه مشروط. و اگر وجوب مطلق بود قید نداشت، خود این وجوب فرمان می‌دهد که مکلف مقدمات را تحصیل کند. اگر وجوب مقید به حصول بود، اون مقدمات می شود شرایط وجوب و می شود مقدمات حصولی که هر وقت حاصل شد بر شخص واجب می شود ذل مقدمه را اتیان کند. ولی اگر وجوب مطلق بود، خود این وجوب فتوا می دهد به مکلف، می گوید اون مقدمات را تحصیل کن، و اینکه مقدمه واجب واجب است. حالا شرعن واجب نیست، عقلا واجب است. عقلا من الحجج شرعیه است. این همون استدلال است که محقق در متن فرمود که لعن الانتفاع لا یتم الا بها، یعنی بر اجیر واجب است که منفعت را تملیک مستاجر بکند و این کار ممکن نیست مگر با مقدمات. پس تحصیل ما لا یتم الواجب الا به که واجب است، بر اجیر واجب است مقدمات تحصیل کنه. این خلاصه استدلال مرحوم محقق و هم فکرانش که فرمودن اجیر باید این هزینه را تامین کنه. اما خلاصه استدلال مرحوم شهید ثانی در مسالک و همفکرانشون این است. مرحوم شهید ثانی در مسالک به صورت صریح می‌فرماد به اینکه اون چرا که اجیر عهده‌دار شد برابر عقد اجاره نفس العمل است ولا غیر. این باید عمل را تملیک مستأجر بکند، بیش از این که تملیک نکرده است. تهیه مقدمات و تعهد هزینه مقدمات به عهده اجیر نیست، زیرا او عهده‌دار تملیک عمل است نه مقدمات عمل. اونا خارج از عقد اجار است. به همون دلیل که شما میگوید قرار به خارج میخورد نه به داخل، به همون دلیل هم ما میگوییم اینا خارج از عقد است نه داخل. اینا را مستأجر باید تأمین کنه نه بونجه. لذا بین این دو تا قول این تفاوت است. قول سومی که در مسئله است، مرحوم شمسی رضوان الله اون قول رو پذیرفتن و شاگردانشون هم میپذیرند تو شرح تحربه، این است که البته این تو فرمایش مرحوم شمسی نیست. ما اصولا این بحث یه بحث اصولی است نه بحث فقهی. اگر این بحث اصولی صاحب شد ریشه فقهی هم پیدا میکنه. ما در مسائل حقوقی و در مسائل فقهی یک مسئله و ماده داریم که چی واجب است، چی حرام است، چی صحیح است، چی باطل. این گونه از مسائل را میگن مواد فقهی یا مواد حقوقی. این مواد فقهی یا حقوقی را از مبانی میگیرن. مبانی عبارت از قواعد عام است. مثلا قاعده لاتاد یه مبناست، اساساب یه مبناست، اصالات صحه یه مبناست، علالیت مبناست. این قواعد عام مبانی این حدود و مواد فقهی هن. این مواد فقهی را از این مبانی میگیرن. هر کسی مبناش عوض بشود فتواش هم عوض خواهد شد. این دو بخش. پس مواد را از مبانی میگیرن. به سراغ مبانی باید رفت که این مبانی را از چی میگیرن؟ این مبانی را از منابع میگیرن. منابع که محل جوشش این مبانی و قواعد عام است، کتاب است و سنت است و عقل. اجماع در حقیقت منبع نیست، کاشف است. عقل در اون بخشایی هم که درک میکند سخن کتاب و سنت را، سنت معصوم علیه السلام را، اون منبع نیست، در حقیقت چراغ است. اما در اونجا که خود فتوا دارد، مستقلات عقلی است، وجوب احسان، وجوب رعایت العدل، حرمت خیانت، در این گونه موارد خود عقل منبع است. خب اگر چنون که کتاب و سنت و عقل منبع شد، ما اگر در مباد شک کردیم و مبانی نداشتیم که از اون مبانی این مواد را استنباط کنیم، به سراغ منبع می رویم. در معاملات گرچه کتاب و سنت اصل است، ولی در بسیاری از موارد روش سنت تأسیس نیست، امضای غرایز عقلا است. اگر ما به سراغ غرایز عقلا رفتیم و این را شکافتیم، منبع را استخراج کرد. اگر منبع را استخراج کردیم، مبنا به دست ما میاد، اگه مبنا به دست ما آمد، این مواد حقوقی و مسائل فقهی حکمش روشن میشه. این است که در نوع مسائل مستحدثه میکوشن اگر بخش معاملی است به سراغ تحلیل غرایز عقلا بروند، که عقلا در این گونه از موارد ولو عوام باشن نتوانن حرفشون را بیان کنن، اما اونی که تو دلشون هست میشود فهمی، اونی که تو دلشون هست و غریزه است اون را شارع امضا کرده و رو درست نتوانن تحلیل کنن. وقتی ما به سراغ غرایز و عقلا می رویم، می‌بینیم این اجاره و استیجار امثال ذلک قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، همکنون بین مسلمین هست، بین غیر مسلمین هم هست، یک سبقه عقلایی هم دارد. در این گونه از معاملات عمل را که موجر تملیک مستأجر می‌کند، این عمل دو سلسله لوازم دارد. یه سلسله لوازم ابزار کار است، یه سلسله لوازم محل کار است نه ابزار کار. اون لوازمی که محل کار است موندنی است، ملک مستأجر می شود، بعد از زوال عقد اجاره مستأجر از او بهره می برد و می ماند. اون سلسله لوازمی که جز ابزار کار است موجر به همراه خود می برد، نه به مستأجر بدهد. بیان و زالش این است که اگر کسی در همین مثال عادی، حالا یه وقت از لباس به خیاط میدهد که خیاطت کند، یا نه این رادیو تلویزیون کامپیوتر اینا خراب شد، به یک کسی که صنعتگر است میدهد میگوید او رو درست کن، این هیچ فرق نمی کند. وسائل صنعتی روز یا مسائل محل ابتلای کهن، اینا هیچ فرق نمی کند. در همه این موارد لوازمی که در اینجا کاربرد دارد دو قسم است. یک قسم لوازمی است که کار متوقف بر اونهاست، ابزار کار است. یک قسم لوازمی است که مواد کار است نه ابزار کار. مثلا بین نخ و سوزن فرق است. سوزن ابزار کار خیاط است. خیاط وقتی خیاطت کرد این سوزن رو نگه می‌داره، دیگه مال اوست. اما نخ محل کار است نه ابزار کار. این نخ رو تملیک صاحب لباس میکند به اون میدهد، قیتان و دکمه رو تملیک اون میکند و به اون میدهد. همونطور که ابره و آستر مال صاحب لباس است، قیتان و نخ و دکمه و امثال ذلک که مال اوست، اینا محل کار است نه ابزار کار. اما قیچی و وسایل برش و متر و وسایل اندازه و وسیله دوختن یعنی سوزن، اینا ابزار کار است نه محل کار. اینا را خیاط باید فراهم بکند، اونها را صاحب لباس باید فراهم کند. در مسائل ساختمانی هم به شرح زن، حالا ای کسی عجیر شد، معمار شد، بنا شد که کار را بسازد، دیوار را بنا کند، این ابزار ساختن رو به همراه خود بیاورد، اما همه مساله ساختمان به عهده صاحب کار است. یا در اون جایی که یک صنعتگر بخواهد این رادیو رو اصلاح کند، اون ابزار اصلاح به عهده خود اون صنعتگر است، اما تهیه همه لوازم و مواد و پیش مهره به عهده صاحب کار است، زیرا این اجیر کار را باید تحویل بدهد نه مواد را. البته کار بدون مواد حاصل نمی شود، اما کار یه سلسله ابزار لازم دارد، یه سلسله امور است که محل کار است نه ابزار کار. در باب حج و عبادات دیگر مثال زده، مثالش روشن است. حالا اگر چنون چه کسی مستأجر شد و اجیر شد که حج نیابی برود، خب تهیه همه اموری که جز ابزار کار حج است و بعد از پایان حج چیزی از اینها نمی ماند و به سود مستأجر نیست، همه اینها رو اجیر باید تهیه کند. یعنی صوبه احرام، چون ما کار متوقف بر اوست، گذرنامه، وسیله رفتن، وسیله همه اینا رو خود او تعیین کند. چون بحث در اونجا نیست که قرارداد کردن، تعیین کردن یا عرفی مرجع خاصی عام باشد، بحث در اینه که هیچ چیز تعیین نکردن. یا اگر کسی عهده‌دار شد صلات استیجاری امثال داره، خب تهیه آب و وضو و غسل و اینها اعمالی است که بر خود او لازم است و جز ابزار کار اجیر است. اینا بعد از زوال عقد اجاره همه اینا رخت بر می‌بندد. حالا در خصوص صوبه احرام مطلب دیگه است، ولی اون چه که مواد کار است نه ابزار کار، همه اونها رو صاحب کار باید بده. بنابراین نه اون طوری که مرحوم محقق در متن شرایع فتوا دادن که همه این هزینه ها را موجب باید تهیه کند، نه اون طوری که مرحوم شهید ثانی در مسالک فتوا دادن که همه اینها را مستأجر باید تهیه کند، و نه اون طوری که مرحوم سید رضوان الله در عروه فتوا داد که این مطابق با شهید ثانی فتوا داد که همه اینها را مستأجر باید تهیه کند. هیچ کدام از اینها نیست، بلکه تفصیلی در مسئله است. حالا وقتی انسان به غریزه عقلا مراجعه کند، ببیند که نوک سؤال رؤوسه هم می شود. یعنی وقتی که آدم حرفهای فطرت پذیر و دل پذیر رو بگد، می‌بینه که بله عرف همین رو می‌خواد بگد. برای اینکه این عملی را تملیک کرده است که این عمل بدون اون ابزار شدنی نیست، اما مواد که مقدمه عمل نیست، مواد مورد عمل است نه مقدمه عمل، محل عمل است نه مقدمه عمل. از اینجا معلوم می شود که این گونه از بزرگان همه خطوط کلی را قبول دارن، یعنی به مرحوم محقق و به صاحب جواهر میگن ما همه این اصول را قبول داریم. عموم لفظی اوفو بالعهد درست، اصل در این که آیه واجب مطلق است یا مشروط واجب مطلق است درست، ما لا یتم الواجب الا به، واجب درسته، ولی شما در تطبیق این کبرا بر صغرا غریزه و غلا رو نشکافتید. این ما لا یتم الواجب الا به یعنی چی؟ یعنی هر چی که مقدمه واجب است نه مورد واجب، محل واجب. مقدمه کار بین سوزن و نخ فرق است. سوزن مقدمه کار است، نخ مال اوست، ملک اوست، میمونه برای مستأجر. نخ مورد کار است، سوزن ابزار کار است، یعنی به وسیله سوزن رو نخ دخل و تصرف می شود، جا به جا می شود، بعد این نخ را به صاحب لباس می دهد. دلیل ندارد که نخ را خیاط از کیسه خود بپردازد. پیش و مهره این رادیوی آسیب دیده را به صاحب رادیو می دهد، دیگه به عهده این تعمیرکار که نیست. بنابراین فتحصله که فضای بحث مشخص شد در مقام اول، در مقام ثانی مشخص شد به این که معامله صحیح است باطل نیست، در مقام ثالث قول بود، قول که محقق و دیگرها داشتن موجر عهده‌دار حظیر است، قولی که شهید ثانی و مرحوم سید و اینها عهده‌دار بودن که مستأجر حظیر است، قول سوم این بود که تفصیل در مسئله است. الحمدلله.